فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهمان پرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه. خب عزیزان شنونده، ممنونیم که با ما در ارتباط هستید از طریق سامانه پیامکی 301035. سریع هم میزنیم به این سامانه پیامکی در خصوص بحثی که داشتیم درباره آزادسازی قیمت خودرو. خانم سیفی از تهران برای ما نوشتن که آزادسازی قیمت خودرو الان داره تو بازار اتفاق میفته و اگر قرار باشه قیمت ها از این هم فراتر بره، واقعا تصور خرید برای خودرو در خانواده ایرانی کاملا به یأس تبدیل میشه. دوست شنونده ای هم با شماره 0912 4 شماره آخر 48-98 گفتن که یکی از بحثایی که باید خیلی دولت بهش بپردازه ساماندهی به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو هستش که تقریبا در 5-6 ماه اخیر یک رشد 200-300% رو داشته و خرید خودرو تقریبا به یک آرزو تبدیل شده برای خانواده‌های ایرانی. یه پیامک دیگر هم بخونم، خیلی وقت نداریم. دوست شنونده هم آقای خانم صمیمی گفتن که الان در بازار مواد غذایی هم به رغم در واقع تذکر روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی هنوز اتفاقاتی صورت نگرفته، با توجه به اینکه به هر حال گمرک هم زیر نظر دولت هست، چرا باید کالاهای اساسی مثل روغن یا نهادهای دام و طیور ماها در گمرک رسوب بشه و این خودش موجب افزایش قیمت بشه؟ که این نکته سنجی دقیقی هم هست، انشالله که مسئولین ما توجه بیشتری داشته باشن به این موضوع. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر عبداللهی نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، شب شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر عبداللهی نژاد، بشنویم برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت علوم هست و اتفاقات و رخدادهایی که در ظرف یک هفته اخیر در وزارتخانه مطبوع شما رقم خورده.
بله، خیلی ممنون از شما و همکاران گرامی شما. مهمترین برنامه‌ای که در واقع این هفته ما تو وزارتخانه داشتیم بحث برنامه ریزی برای آغاز کلاس های درس دانشجویان عزیز جدید الورود هست که خب اگه خدا بخواد به یاری خداوند بر اساس برنامه ریزی هایی که صورت گرفته انشاءالله از شنبه 17 آبان ماه بسیاری از دانشگاه ها کلاس های درس این عزیزان را شروع می کنند. خب برنامه ریزی که ابتدا صورت گرفته بود این بود که با توجه به دوران شیوع و پاندمی کرونا برای دانشجویان جدید الورود که بحث آشنایی با محیط دانشگاه، فضای دانشگاه و کلاس‌های درس حضوری باید می بود، اما متاسفانه با حالا شرایط کشور داره در این یک ماه اخیر طی می‌کنه و در اوج این بیماری متاسفانه ما به سر می‌بریم، این برنامه خب که قبلا قرار بود به صورت 2 یا 3 هفته حضوری باشه کاملا فعلا از سر کار خارج شده و صرفا کلاس ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تمهیداتی هم اندیشیده شده و دانشگاه ها زیر ساخت های لازم را برای ثبت نام دانشجویان عزیز کاملا به صورت الکترونیکی و مجازی فراهم کردند، که خب انشاءالله دیگه چون برای ما یعنی وزارت علوم و دانشگاه ها اولویت اصلی و اساسی حفظ جان و سلامت دانشجویان عزیز هست، انشاءالله اگر به یاری خداوند و با همیاری و همکاری مردم این و برنامه‌ریزی های مسئولان متولی انشاءالله این بیماری در واقع رفع بشه، ترم آینده رو به صورت حضوری خواهیم داشت. ممکن این سوال مطرح بشه که با توجه به اینکه نتایج کنکور دیر اعلام شده و در واقع کلاس ها با یک تأخیر تقریبا 50 روزه داره شروع میشه برای دانشجویان جدید الورود، وزارت علوم چه برنامه‌ای رو داره یا دانشگاه ها؟ آن چیزی که ابلاغ شده این هستش که احتمالاً ترم جدید، یعنی ترمی که داره شروع میشه برای دانشجویان نوورود، 2 یا 3 هفته تمدید میشه. همچنین ممکن هست و برخی از دانشگاه ها بحث جلسات اضافی رو برای دروس پیشنهاد کردند و همچنین در واقع تعداد واحدهایی که دانشجویان عزیز جدید و ورود اخذ میکنند به تعداد واحدهایی که سالهای گذشته بود نیست و این نوید این را میده که بالاخره ما بتونیم بر اساس استانداردهای موجود به صورت مجازی در واقع نیم سال اول سال تحصیلی جدید برای دانشجویان جدید الورود رو در واقع انشاءالله سپری بکنیم.
بله.
اگه فرصت دارید
من یه نکته بگم خلال فرمایشتون. اشاره فرمودید که حالا برنامه‌ریزی شده برای ترم بعد که تو بهمن ماه هست کلاس ها حضوری باشه. بله. یه مقداری من راجع به این حساسیت دارم چون من این روند رو دنبال می‌کردم. خاطرم هست تو مرداد ما با دوستان وزارت آموزش پرورش کمیسیون آموزش حقیقت مجلس صحبت میکردیم، خود آقای حاج میرزایی وزیر آموزش پرورش گفتن از 15 شهریور مدارس آغاز میشه. خب این در حالی بود که به هر حال کل دنیا که با کووید 19 مواجه هستن خودشون اعلام کردن که ما امسال سال تحصیلیمونو حضوری برگزار نمیکنیم. نمیدونم چرا اصرار هست آقای دکتر عبدالله هم در آموزش پرورش هم وزارت علوم که ما حتما برسیم به این نقطه‌ای که حضوری. الان واقعا خب ما خاطرمون از مدارس هم 15 شهریور آغاز شد، برخی از استانهای ما یه سری از دانش آموزان و معلمین درگیر شدن، یعنی درگیر کرونا شدن، برخی جان خودشون رو از دست دادن. حالا ما به جای اینکه صرفاً امیدوار باشیم که مثلا این شرایط پیش بیاد حضوری بشه، بیایم برنامه‌ریزی بکنیم مثلا وزارت علوم از الان تا بهمن ما که زمینه‌های دسترسی بیشتر دانشجویان به فضای مجازی اینترنت رایگان رو فراهم بکنه. ما میریم میافتیم دنبال اینکه حضوری برگزار کنیم.
نه خب اون... این تو نکته شما نکته درست سلام دوش پرورش که خب حضوری شروع کرد، اون من مسئولش نیستم و
نه متوقف شد دیگه.
بله بله، ولی ما تو وزارت علوم اصلا حضوری شروع نکردیم.
خب الان میگید که ما آخر باز هم میگن توی دی ماه و بهمن ما حتما یه موج جدیدی باهاش مواجهیم.
نه من گفتم که یه ایشالله ما اولش گفتیم بله. اگر خدا کمک بکنه و این بیماری راه بربندد،
درسته،
شما انتظار ندارید که تو این شرایط یا حتی یه ذره پیک ملایم‌تر ما کلاس شروع بکنیم. شروع نمی‌کنیم. حتی درست. ما دستاورد جدیدی که دستاورد اصلی که بل اجبار در واقع در دوران شیوع کرونا بهش رسیدیم، اینو ما تو وزارتخونه در سیاست‌گذاری هامون در کارگروه ها و شوراهای مرتبط به عنوان یه نقطه عطف بهش نگاه میکنیم و اون بازگشت به دوران قبل از کرونا در هر شکلی.
بله.
یعنی این به چه مفهومه؟ به این مفهوم هستش که ما آموزش موازی که آموزش مجازی هست در کنار آموزش سنتی و کلاسیک که به صورت فیس تو فیس و حضوری هست را حتما انشاءالله اگه بیماری هم کاملا از بین بره با توجه به ویژگی های مثبتی که داره، هم از کاهش هزینه ها، سطح تاثیرگذاری در واقع پوشش و فراگیری جدید و وسیع، در واقع ما ادامه خواهیم داد. ما برنامه‌مون این هستش که تا زمانی که متاسفانه این روند داره دنبال میشه کلاس ها به صورت مجازی برگزار میشه و حتی خیلی از دانشگاه ها کلاس های آزمایشگاهی و کلاس های عملی رو که تازه با رعایت پروتکل های دقیق بهداشتی بود رو هم تعطیل کردن.
درسته، درود بر شما.
ما موکول کردیم به آینده. نه
انشان.
ما خیلی در واقع به دنبال این نیستیم، چون عرض کردم اگر دقت میفرمودید تو بخشی از صحبت هام این که اولویت اصلی حفظ سلامت دانشجویان مطمئن باشن مردم عزیز، خانواده های عزیز، که تا شرایط کشور شرایط استیبل و شرایط از لحاظ سلامت
پایدار نشه، بلا سلامت
نشه، ما در واقع بر نمیگردیم.
متشکرم. جناب دکتر عبدالله، انشالله بتونیم در هفته آینده هم خدمتتون باشیم و اخبار تحولات وزارت علوم رو بیشتر بشنویم. شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم. صحبت‌های آقای عبدالله نژاد رو شنیدیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو 1940 قرص، ارتباطتون برقرار شده به طور زنده با آقای کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما در نیویورک، تا آخرین اخبار انتخابات امریکا رو از ایشون جویا بشیم. جناب نجف‌زاده سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، از شما هم بخیر، انشالله که سلامت باشید.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
بفهمید که آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه هست؟
ببینید، در چند از ایالت ها همچنان شمارش آرا ادامه داره.
بله.
یکی از مهمترین اون ایالت ها پنسیلوانیا هستش که نیمی از آراش رو حداقل شمارش نشده و شاید تا جمعه هم زمان ببره. اما اون چه که مشهوده اینه که تا دیشب اوضاع به نفع ترامپ پیش میرفت و الان توییتی زده که من وقتی صبح بیدار شدم به طرز جادویی تغییر کرده بود نتایج، و بعد از اون هم بایدن توییت زده که ما حتی بدون در نظر گرفتن پنسیلوانیا همین امشب پیروز میشیم، و به نظر میرسه که ورق به نفع بایدن برگشته و حالا باید منتظر بود. به نظر میرسه دست کم تا جمعه نتیجه نهایی اعلام بشه، اما خب بایدن گفته که همین امشب مشخص میشه که چه کسی برنده هست. تا الان آرای الکترال بایدن 238، ترامپ 213، و برای اینکه رئیس جمهور بشن باید 270 رای الکترال داشته باشن، و البته ترامپ میخواد کار رو به دیوان عالی بکشونه و بایدن گفته اونجا هم شکست خواهی خورد، و به هر حال خیلی شانه به شانه هم هستن و رقابت خیلی نزدیکی از نظر آرای مردمی هم 68-69 میلیون بایدن رای داره و ترامپ هم هولوش 66-7 میلیون کمتر از بایدن.
بله، ممنونم از جناب آقای نجف‌زاده.
سلامت باشه، انشالله
وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب از آن شنونده ارتباط زنده‌ای داشتیم با نیویورک، آقای کامران نجف‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شهر نیویورک، آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو تشریح کردن.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به بیانیه سازمان تعزیرات در پی دستور رهبر انقلاب اسلامی برای برخورد با گرانی‌های اخیر. آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، در این بخش با ما همراه هستند. جناب اصفهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام.
متشکرم. این بیانیه تعزیرات بنا به چه ملاحظاتی صادر شد آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در بیانات بسیار ارزشمند و مهمشون دیروز بحث گرانی ها رو و ضرورت هماهنگی با سازمان های مرتبط در نظارت بر بازار اعلام فرمودند و صراحتا نام تعزیرات رو هم بردن که باید حتما در بحث کنترل قیمت ها تلاش بیشتری بشه، بر همین اساس سازمان تعزیرات بیانیه‌ای صادر کرد که این آمادگی به تمام معنا وجود داره تا با هماهنگی با تمام مجموعه هایی که در بحث تنظیم بازار، رصد بازار و نظارت بر بازار فعالیت میکنن هماهنگی کافی و کامل صورت بگیره باشون، تا بتونیم هرچه بیشتر بر بازار نظارت دقیق‌تری داشته باشیم و تخلفات احتمالی رو باهاش برخورد کنیم.
بله، این نکات که فرمودید خب به حال بیشتر جبهه های تبیینی داشت. در حوزه عملیاتی چه اقداماتی رو میخواید انجام بده آقای اصفهانی در کل کشور که بشه به حال تکالیف سازمان تعزیرات هم در این بخش به حال انجام بشه؟
ببینید، یکی از شاید مشکلاتی که در بحث تنظیم بازار گاهی عنوان میشه بحث عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و یا احیانا موازی‌کاری هایی که صورت میگیره هست. بر همین مبنا این آمادگی اعلام شد و از امروز هم با مکاتباتی داشتیم و سازمان‌های مرتبط که این هماهنگی رو به صورت جدی با ما داشته باشن و بتونیم اون مشکلاتی که احیانا الان باعث میشد که وقفه در کار به وجود بیاد یا احیانا کار با سرعت کمتری انجام بشه، اونها برطرف بشه تا بتونیم با دقت و سرعت بیشتری کار رو به سرانجام برسونیم.
بله، یکی از بحثایی که حالا من تو بیانیه تعزیرات دیدم اشاره شده بود که به حال اشد مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای برخورد با محتکران و گرانفروشان در این فضا مورد توجه قرار میگیره. به نظر میرسه آقای اصفهانی، خیلی از کارشناسان معتقد هستن همین قانون فعلی هم با توجه به به حال افزایشی که در سطح عمومی قیمت ها داریم خیلی اون جنبه های بازدارندگی رو نداره در قانون تعزیرات. آیا میشه این رو اصلاح کرد؟ حالا البته خب به این دوره نمیرسه، ما یک اقدامات فوری و عاجل میخوایم. اون بحث روند اصلاح قانونی حداقل 6 ماه تا 9 ماهی باید بره در مثلا مجاری قانونی خودش مثل مجلس تصمیم گیری بشه، ولی الان به نظر خود شما واقعا قوانین فعلی سازمان تعزیرات در برخوردهای شبه قضایی با پرونده های گران فروشی و احتکار و اینها واقعا جنبه های بازدارندگی دارد یا نه؟
بله، ببینید در قانون برای گران فروشی یا بحث قاچاق بین 2 تا 5 برابر ارزش کالا یا ارزش میزان گران فروشی رو در نظر گرفتن به عنوان جریمه. خب ما این رو میتونیم و هماهنگی صورت گرفته با شعب که اون ملاحظاتی که تا الان صورت میگرفت به جای اینکه 1 برابر یا 2 برابر یا مثلا 3 برابر جریمه بکنه، این رو حد اکثر مجازات رو در نظر بگیرن. در بحث احتکار هم از 10% تا 70% ارزش کالا شعبه رسیده کننده مجاز هست که جریمه بکنه او رو. خب طبیعتا وقتی ما حد اکثر مجازات رو بگیریم من فکر کنم که اثر بخشیش قطعا بیشتر خواهد بود، در این حالی که خب یه بخشی از کار هم امکانه این که مجلس انشالله با ما همراهی بکنه و بتونیم بخشی از کار رو با یک طرح دوفوریتی بتونیم بخشی از قانون مثلا مربوط به نظام صنفی رو اصلاح بکنیم تا مثلا رسیدی های مربوط به هیئت های صنفی رو معوق بکنیم برای مدتی برای اینکه خیلی تأخیر در رسیدگی نشه. این هم میتونه با اصلاح قسمت از قانون کار رو بهتر و سریع‌تر انجام بده.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگو. جناب اصفهانی با شما خداحافظی میکنم.
بازگذارم، موفق باشید.
متشکرم، شب شما بخیر باشید. از آن شنونده نگاه داشتیم به بیانیه سازمان تعزیرات در پی دستور رهبر انقلاب برای برخورد با گرانی ها. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران پاسخگوی پرسش های ما بودن.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خب در بخش رصد برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده ما یافتگی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، حالا ما در حوزه رصد رسانه فارسی زبان بیگانه برای امشب دو تا موضوع رو مد نظرم هستش که توضیحات ارزشمند استالی رو بیشتر بشنویم، که درباره انتخابات امریکا که خب به حال هم در داخل هم در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم خیلی تلاش میکنن که به حال ایران رو مشتاق نشون بدن به نتایج انتخابات و به حال خیلی از تصمیم گیری‌ها در داخل ایران رو منوط بکنن به برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا. و موضوع دیگری که مد نظر ما هستش که به حال باستابون رو در رسانه‌ها و تنلی اصالی رو در رسانه فارس زبان بیگانه بشنویم هستش که فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز گذشته چگونه باستاب داده شد در این رسانه‌ها.
اصلا موضوعتون که رسانه‌های بیگانه راجع به انتخابات آمریکا دو تا اصل مد نظرشون هست. اصل اول این که انتخابات آمریکا رو مسئله و مشکل و موضوع مهم کل دنیا. کدوم دنیا؟ دنیایی که اینها در مقابلش قاعدتاً سفارایی‌های محتوایی و مفهومی دارند نشون بدن. خب قاعدتاً رسانه‌های بیگانه اون دنیای تقابلیشون جمهوری اسلامی ایران هستش. این اصل اول. و اصل دوم این که بسیاری از مفاهیم و مسائلی که قرار است بعد از این توسط اینها به عنوان سوژه‌های مرتبط با حوزه کارآمدی یا ناکارآمدی در هر دو سطح عرض می‌کنن مطرح بشه، یک رابطه مستقیمی باید ایجاد بکنن بین آنچه که در امریکا رخ میده. یعنی چی؟ یعنی در ایران ریز تا درشت موضوعات متصل و مرتبط با امریکاست، متصل با رئیس جمهور انتخابی که رئیس جمهور که در امریکا انتخاب میشه در واقع هستش. پس بنابراین خیلی از مسائلی که میتونن به واسطه اون فشار بیارن روی افکار عمومی، مثل تحریم، مثل عرضم به حضورتون که وضعیت اقتصادی و قصه لحاظا از قیمت مرغ و تخم مرغ الان توسط رسانه‌های بیگانه متصل به بایدن و ترامپ هست، تا فرض کنید بحث نفتی و در واقع بالاتر از اون. بنابراین وقتی مخاطب شرطی میشه، حالا رسانه‌های بیگانه شروع میکنن به هدایتش. یعنی چی؟ یعنی اگر ایکس رأی بیاره جنگ میشه، اگر ایگرگ رأی بیاره مذاکره میشه. دوگانه یا بهتر بگم این بازی در واقع دوگانه سازی جنگ و مذاکره حربه جدیدیه که رسانه‌های بیگانه دارن اون رو میبرن جلو تا مخاطب نهایتاً راه برون رفت از برخی مشکلات فعلی خودش رو نبود یکی و اومدن یکی دیگه در واقع تصور بکنه. اینجا به هر دلیل این اتفاق نیفته یا به هر دلیل این اتفاق در یک مسیر دیگه رخ بده، مخاطب نسبت به تحمل و تاب‌آوری اون شرایطی که در داخل بهش در واقع خو گرفته رو از دست میده. از اینجا به بعد مقدمه خیلی از مسائل دیگه‌ای که به صنایع بیگانه تبدیل به سوژه میکنن در واقع رخ میده. این گام اول. اما گام دوم راجع به فرمایشات رهبران از انقلاب برای ما خیلی جالب بود. رسانه‌های بیگانه انگار یک سکته‌ای کردند به نسبت موضوعی عرض می‌کنم.
بله.
چرا؟ چون رهبر معظم انقلاب اساساً هم این اصلی که بنده خدمت شما گفتم که در نزد اینها به عنوان یک موضوع مهم مطرح هست رو باطل کردند و همین که اساساً انتخابات آمریکا رو در یک فضای دیگری مقدمه انحلال و اضمحلال دونستن. یکی سریع‌تر، یکی با تأخیر. ولی در هر صورت بحث اضمحلال و بحث انحلال و بحث از بین رفتن این هیمنه ایالات متحده آمریکا مهمه. فرمایشات رهبری در این سطح با توجه به شرایط فعلی، با توجه به این پخت و پزی که رسانه‌های بیگانه کرده بودند برای مجموعه جریانات ضد نظام، مجموعه جریانات ضد مردمی، هم برخیشون در داخل و هم عمدهشون در خارج از ایران به عنوان یه شوک بود. چرا؟ چون حالت باطل و سحری داشت که پیام رو از ذهن مخاطب در حالت سنگین تبدیل به حالت شوخی کرد. خیلی جالب بود، برای اولین بار بود ما دیدیم تعداد کلیپ هایی که ساخته شده از وضعیت انتخابات در امریکا به صورت طنز و منتشر شد تو فضای مجازی یه چیز واقعا عجیب و غریب و جدیدی بود که ما در واقع مشاهده کردیم. پس تخفیف دادن موضوع اون مسئله بود که رسانه‌های بیگانه دیشب باهاش دست و پنجه نرم کردن. البته سعی کردن این موضوع رو بندازن تو مارپیچ سکوت تا بتونن از بغلش رد شن تا آسیبی به این برنامه و پروژه که خودشون در واقع نسبت به مخاطب برای انتخابات امریکای از فردا صبح به بعد تدارک دیده بودند به نوعی کوتاه بیاد و رقیق‌تر بشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر داوودی. شب خوب آرام براتون آرزو می‌کنم، در پناه حق باشید.
خواهش می‌کنم، موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در بخش رصد نگاهی داشتیم به جریانسازی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. رئیس جمهور با بیان اینکه گرانی برخی کالاها ناموجه و ناصحیح است گفت ما دو هدف داریم، یکی وفور کالا و دیگری قیمت منصفانه. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت افزود بخشی از مشکلات دو ماه اخیر به مشکلات ماهای اول سال به دلیل کرونا و مشکل در صادرات که اتفاق افتاد برمیگردد، اما در همین زمینه صادرات واردات رشد خواهیم داشت و مشکلات مردم کمتر میشود. سامانه خودکار هوشمند پرتاب‌های متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد نیروی هوافضایی سپاه رونمایی شد. سردار سرلشکر حسین سلامی در آینه رونمایی از سامانه پرتاب متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد سپاه قدرت موشکی ایران را تولد و تراکم اراده ملت ایران توصیف و با تاکید بر اینکه زمانی که موشک‌های ما به پرواز درمی‌آیند پیکره دشمن می‌لرزد افسود این ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و دفاع اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب است که با آن اراده سیاسی نظام به دشمن نشان داده شده و در صورت نیاز به او تحمیل می شود. دکتر زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفت پیشنهاد تعطیلی 2 تا 3 هفته تهران را داده ایم و پیشبینی می کنیم در موجهای آتی شیوع کرونا شرایط سخت تری را تجربه کنیم. وی در حاشیه جلسه ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران که با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت در موج سوم شیوع این بیماری هستیم و صحبت کردن از موج چهارم شاید مقداری شتاب زده باشه. سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت گفت با تصمیم اخیر گمرک و بانک مرکزی ترخیص کالاها سریع‌تر و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشد. علی ربیعی در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست اخیر ستاد اقتصادی دولت در خصوص دلیل افزایش قیمت در بازار گفت بخشی از این افزایش‌ها به دلیل تامین نشدن به موقع عرض بود، در نتیجه کالاها و نهادهای دیر وارد و با تأخیر خریداری شد. ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رو پشت سر میگذاریم. از دان شنونده شما روایت مکتوب برنامه امشب رو میتونید از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir دریافت بکنید. توصیه میکنم که حتما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید و با زدن ماسک کمک بکنیم که سلامت جامعه بهتر از قبل تأمین بشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی امشب بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها آشنا کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 3035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود. داریم میرسیم کم کمک به ساعت 28 شب و نوبت میرسه به پخش گفتگوی فرهنگی. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشند و این برنامه رو بشنوند که موضوع امشب این برنامه فعالیت‌های فرهنگی یونسکو در ایران هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید